میکنیم به شما در ایران از هر جایی که همراه شدید با ما در ساعت‌های آخر یک شنبه شب، هشتمین شب از دی ماه، برای شنیدن تازه‌ترین گزارش‌ها و خبرهای روز از رادیو فردا. آزاده اسدی هستم در مجله شبانگاهی رادیو فردا. بعد از رادیو پس فردا با شما خواهم بود تا نیم ساعت آینده با تازه‌ترین گزارش‌هایی که همکارانم برای این مدت برنامه زنده ما تهیه کردند. با خبرهای کوتاه شروع می‌کنیم. این برنامه تحلیلی و خبری رو با مینا بهرمست.
سلام شنوندگان عزیز. میشل سلیمان رئیس جمهوری لبنان اعلام کرده است که عربستان سعودی 3 میلیارد دلار به ارتش این کشور وام بلاعوض خواهد داد. میشل سلیمان در تلویزیون لبنان گفت این بزرگترین کمک مالی است که تاکنون به ارتش این کشور داده می‌شود تا توانایی‌هایش را تقویت کند. ارتش لبنان برای مقابله با خشونت‌هایی که در نتیجه جنگ داخل سوریه به این کشور سرایت کرده با دشواری روبروست و گروه‌های طرفدار و مخالف بشار اسد در لبنان با یکدیگر درگیر شدند. همچنین تنش میان حزب الله لبنان و احزاب مخالف دولت سوریه بالا گرفته است. فرانسوا اولان رئیس جمهوری فرانسه برای دیداری دو روزه از عربستان سعودی روز یکشنبه وارد این کشور شد. تحولات در لبنان، سوریه، مصر و همچنین مذاکرات هسته‌ای ایران به عنوان محورهای اصلی مذاکرات آقای اولان با مقام‌های عربستان از جمله ملک عبدالله پادشاه این کشور عنوان شده است. همچنین گزارش شده که رئیس جمهوری فرانسه در دیدار از عربستان با سعد حریری، نخست وزیر سابق لبنان و احمد جربا رئیس ائتلاف ملی سوریه که هم اکنون در عربستان اقامت دارند دیدار و گفتگو خواهند کرد. محمد شطح وزیر دارایی سابق لبنان که روز جمعه در انفجاری همراه 6 تن دیگر کشته شد، روز یکشنبه به خاک سپرده شد. مراسم تشییع و خاکسپاری سیاستمدار سنی نزدیک به سعد حریری، نخست وزیر سابق لبنان، با شعارهای ضد حزب الله عزاداران همراه بود. هیچ گروهی مسئولیت انفجار روز جمعه را بر عهده نگرفته، اما جناح‌های مخالف بشار اسد در لبنان حزب الله را متهم به دست داشتن در آن انفجار کرده‌اند. عباس عراقچی معاون وزارت خارجه و عضو تیم مذاکره کننده هسته‌ای ایران میگوید ایران و آمریکا در حال مذاکره مستقیم در مورد پرونده هسته‌ای هستند. به گزارش خبرگزاری ایسنا، آقای عراقچی افسوده که در مذاکرات با گروه 5 به علاوه 1، همچنین در حاشیه تمامی مذاکرات اخیر با هر 6 کشور از جمله آمریکا مذاکرات مستقیم دو جانبه هم داشتند و این موضوع را پنهان نکردند. عباس عراقچی گفته است بسیار از تحریم‌هایی که باید برداشته شود تحریم‌های یک جانبه است که آمریکا انجام داده، بنابراین گفتگوها هم بیشتر باید با این کشور انجام شود. علی اکبر ولایتی مشاور بین‌الملل آیت الله خامنه‌ای دو روز پیش در مصاحبه با رسانه‌ها توصیه کرده بود که ایران باید با اعضای 5 به علاوه 1 به طور جداگانه هم مذاکره کند. و حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در مورد راهپیمایی روز 9 دی ماه گفته است مردم در آن روز برای حمایت از جناحی خاص به میدان نیامدند، بلکه چون احساس کرده بودند به فرهنگ عاشورا اهانت شده و بیگانگان قصد دخالت در حوزه‌های اخلاقی و اعتقادی آنها را دارند و برای حمایت از رهبری در آن اجتماع شرکت کردند. حسن روحانی در مورد روز بصیرت نام گذاشتن 9 دی ماه هم گفته است که بصیرت فقط برای یک روز خاص نیست و خوشبختانه با مدیریتی که رهبری انقلاب کردند، ملت ما بصیرت خود را با حضور حماسه‌ساز در انتخابات 92 هم نشان دادند. آقای روحانی افسوده که بصیرت با توهین و افراطی‌گری سازگار نیست، بلکه لازمی بصیرت تشخیص دقیق شرایط زمان و مصالح کشور است و امروز در شرایطی که در حال مذاکره جدی با قدرت‌های جهانی هستیم، مصلحت کشور اقتضا می‌کند بالاترین درجه وحدت و انسجام ملی را نشان دهیم. آزاده.
متشکرم مینا بهرمست. خبرها رو شنیدید ابتدای مجله شبانگاهی رادیو فردا. سری به سایت ما هم بزنید اگر امکانش رو دارید و خبرها رو از اونجا هم دنبال کنید، radiofarda.com. و ادامه مجله شبانگاهی رادیو فردا. علی مطهری نماینده مجلس گفته برگزاری راهپیمایی روز 9 دی بی‌دلیل بوده و حصر خانگی بدون توجیه قانونی است.
نوعی بازی‌های سیاسی و تاکتیک‌های سیاسی هم برای آرام کردن قدرت و هم برای کاستن از اون فشاری که وقایع 88 همچنان بر حاکمیت وارد می‌کنه.
فرانسوا اولاند رئیس جمهور فرانسه به عربستان سعودی رفت.
برای تأکید بر اتحاد استراتژیک جدیدی که بین فرانسه و دولت عربستان در حال شکل‌گیریه به ریاض رفته.
بمونید با ما تا 25 دقیقه آینده از رادیو فردا بیشتر میشنوید. و بله، فرانسوا اولاند رئیس جمهور فرانسه روز یک شنبه برای یک دیدار دو روزه به عربستان سعودی رفت. تحولات لبنان، سوریه و مصر و همینطور مذاکرات هسته‌ای ایران محورهای اصلی مذاکرات فرانسوا اولاند با مقامات عربستان از جمله ملک عبدالله پادشاه این کشور است. رئیس جمهور فرانسه در عربستان با سعد حریری نخست وزیر پیشین لبنان و احمد جربا رئیس ائتلاف ملی سوریه که در حال حاضر در عربستان اقامت دارند دیدار و گفتگو خواهد کرد. از الهه روانشاد بیشتر بشنویم.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، سعد حریری، سیاستمدار لبنانی منتقد حکومت سوریه، در حالی با رئیس جمهوری فرانسه دیدار می‌کند که همکار نزدیکش، وزیر پیشین دارایی لبنان، محمد شتا، روز جمعه در انفجار یک خودرو بمب‌گذاری شده کشته شد. سعد حریری هم در حالی قرار است با فرانسوا اولاند دیدار و گفتگو کند که خود فرزند رفیق حریری است که او هم نخست وزیر پیشین لبنان بود و 8 سال پیش در انفجار مهیب یک خودروی بمب‌گذاری شده کشته شد. سعد حریری سنی مذهب به جز دولت سوریه از منتقدان گروه شیعه حزب الله است که به نوشته خبرگزاری فرانسه از حمایت ایران برخوردار است و به نوبه خود از نیروهای بشار اسد رئیس جمهوری سوریه در جنگ داخلی این کشور حمایت می‌کند. در مورد سفر فرانسوا اولاند، رئیس جمهوری فرانسه به ریاض، دیدگاه حسن هاشمیان، کارشناس جهان عرب را بشنویم در گفتگو با رادیو فردا.
فرانسوا اولاند برای تأکید بر اتحاد استراتژیک جدیدی که بین فرانسه و دولت عربستان در حال شکل‌گیری به ریاض رفته و این اتحاد استراتژیک تصور بر اینه که جایگزین اتحاد استراتژیک که عربستان با آمریکا میشه. عربستان معتقده که آمریکا به خاطر تردد در موضوع سوریه، به خاطر بی‌تفاوتی نسبت به اوضاع لبنان و به خاطر سپردن امور به نوری مالکی در عراق از موضوع اتحاد استراتژیکیش با عربستان خارج شده و الان عربستان تلاش میکنه که فرانسه را به جای آمریکا در اتحاد استراتژیک خودش قرار بده.
حسن هاشمیان میگوید رئیس جمهوری فرانسه دلایل بسیار برای ملاقات با سعد حریری، سیاستمدار لبنانی و احمد جربا، رهبر اپوزیسیون سوریه دارد.
مهمترین موضوعاتی که در محور گفتگوهای عربستان و فرانسه وجود داره، وضع شکننده لبنان، لبنان اکنون دولت نداره، پارلمانش تعطیله و دوره ریاست جمهوریش تمام شده. برای فرانسه و عربستان خیلی مهمه که گروه‌های مختلف تا بهار آینده به توافق برسن و دولت و پارلمان و رئیس جمهور خودشون رو انتخاب کنن. در مورد احمد جربا انتقاداتی هم بر عربستان هم بر فرانسه وارد بود که اینها دست از حمایت از ائتلاف ملی سوریه و همینطور ارتش آزاد به خاطر تحولات اخیری که در جبهه مخالفین ایجاد شد و برتری جبهه اسلامی بر ارتش آزاد در سوریه اتفاق افتاد، متهم بودند که اینها دست از حمایت خودشون از ائتلاف ملی و همینطور ارتش آزاد برداشتن. این سفر نشون می که هم فرانسه و هم عربستان تأکید دارن که بایستی از ائتلاف ملی سوریه و همینطور ارتش آزاد حمایت کنن.
از سوی دیگر به گزارش خبرگزاری رویترز، روز یک شنبه مراسم خاکسپاری وزیر پیشین دارایی لبنان که روز جمعه کشته شد با شعارهای ضد حزب الله مشایعت کنندگان همراه بود. آنها می گفتند خدایی نیست به جز خدای یکتا و حزب الله دشمن خداست. مرگ شتا روز جمعه و رفیق حریری 8 سال پیش هرچند در دو منطقه اما تنها با چند صد متر فاصله صورت گرفت و اکنون شتا در نزدیکی رفیق حریری به خاک سپرده شد. تا کنون هیچ گروهی مسئولیت بمب‌گذاری و مرگ شتا را بر عهده نگرفته است و حزب الله لبنان نیز انفجار منتهی به مرگ شتا را محکوم کرده است.
الهه روانشاد گزارش می‌داد در مورد سفر فرانسوا اولاند رئیس جمهور فرانسه به عربستان سعودی برای مطرح کردن و بررسی تقابلات لبنان، سوریه و مصر و همینطور مذاکرات هسته‌ای ایران. میتونید جزئیات بیشتر رو در سایت ما دنبال کنید در مورد همین گزارش، radiofarda.com.
آنچه می‌شنوید صدای رادیو فرداست.
مجله شبانگاهی رادیو فردا رو میشنوید و ادامه میدیم با موضوعی در ایران. علی مطهری نماینده مجلس روز یکشنبه عصر خانگی و بدون محاکمه میرحسین موسوی و مهدی کروبی رو بدون توجیه قانونی و شرعی اعلام کرد و گفت این راه حل که آقایان موسوی و کروبی باید توبه و عذرخواهی کنند تا مسئله تمام بشه به نتیجه نمیرسه. آقای مطهری همینطور شنبه در یک جلسه دانشجویی در شیراز گفت برگزاری تظاهرات روز نهم دی 88 بیمورد بوده. آیت الله خامنه‌ای پیشتر روز نهم دی ماه رو روز حماسه و پایان فتنه توصیف کرده بود. از آبتین صدر جزئیات بیشتر رو می‌شنویم.
علی مطهری نماینده تهران در مجلس ایران شنبه شب در یک نشست دانشجویی در شیراز گفته که راهپیمایی موسوم به نه دی بیمورد بوده است. خبرگزاری مهر متن این سخنان علی مطهری را که شنبه شب مخابره کرده بود پس از چند ساعت از خروجی خود حذف کرد، اما وبسایت‌های خبری دیگر به آن پرداختند. در روز نهم دی ماه 1388 در پاسخ به تظاهرات گسترده معترضان به انتخابات ریاست جمهوری آن سال، هواداران آیت الله خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی و محمود احمدی نژاد به خیابان‌ها آمدند. آیت الله خامنه‌ای روز نهم دی ماه را روز حماسه و روز پایان فتنه توصیف کرده است. این در حالی است که بر اساس گزارش خبرگزاری مهر، آقای مطهری گفته زمانی که رهبری در خطبه‌های نماز جمعه آن سال اعلام کرد که باید از تجمع خودداری شود، تجمع کردن در نهم دی ماه بی‌مورد بوده است. مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر سیاسی مقیم آلمان، در این باره میگوید که آقای مطهری بیشتر به دنبال حل و فصل مسئله انتخابات سال 1388 است.
مهم این هست که در واقعیت سیاسی ایران سه جناح کاملا مجزا تشکیل شد. جناح اول رو اصولگرایان افراطی و در واقع حامیان آقای احمدی نژاد به نام جناح اصحاب فتنه شناختند و بخش اعظمشون به زندان رفتند. جناح دوم توسط اصلاح طلبان و بخشی از نیروهای معتدل به عنوان کاسبان فتنه شناخته شدند، یعنی کسانی که سعی میکنند از این فتنه برای بهره برداری بیشتر از رانت‌های قدرت، ثروت و غیره و مخصوصا منافع امنیتی استفاده کنند. اما یک جناح سومی هم وجود داشت. این جناح سوم خیلی کوچیک بود اما مؤثر بود. آقای مطهری جزو این جناح سومه. اصل حرف اینها این هست، اصل تلاششون این هست که با استفاده از لفاظی‌های سیاسی یا استفاده از برخی از پارامترهای حقوقی یا کلمات حقوقی یا در واقع پلی بزنند و بتونند وقایع سال 88 رو پایان برسونند، وقایعی که اونها معتقدند برخلاف امنیت ملی کشور بوده. اینها در واقع نوعی بازی‌های سیاسی و تاکتیک‌های سیاسی است، هم برای آرام کردن قدرت و هم برای کاستن از اون فشاری که وقایع 88 همچنان بر حاکمیت وارد می‌کنه.
اما علی مطهری نماینده تهران در نشست دانشجویی شیراز درباره میرحسین موسوی و مهدی کروبی نیز گفته که دادگاه این افراد باید به طور علنی و در مقابل دیدگان مردم برگزار شود. آقای مطهری گفته که طولانی شدن بدون محاکمه حصر موسوی و کروبی از لحاظ قانونی و شرعی مشکل دارد و اگر این افراد در حصر بمیرند، نظام هزینه سنگینی را پرداخت خواهد کرد. علی مطهری در پاسخ به دانشجویی درباره حکم‌های قضایی سال 1388 گفته که به نظر او احکامی که به عنوان نمونه برای آقای تاج‌زاده و نبوی، دو تن از متهمان حوادث پس از انتخابات 1388 در نظر گرفته شده، سختگیرانه بوده، در حالی که باید تخلف آنان به صراحت و شفاف توضیح داده میشد. در روزهای اخیر و به مناسبت سالگرد نه دی، تعدادی از فرماندهان نظامی و مقام‌های سیاسی ایران خواهان محاکمه و مجازات رهبران جنبش اعتراضی پس از انتخابات سال 1388 شدند. برای نمونه محمد حسین آصفری، عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس، روز یکشنبه به خبرگزاری مهر گفته دستگاه قضایی همانطور که با تروریست‌ها برخورد می‌کند، باید به تعبیر او با سران فتنه نیز همان گونه برخورد کند. آصفری گفته که اگر دستگاه قضایی به درستی با سران فتنه برخورد می‌کرد، دیگر امروز کسی جرأت تقاضای رفع حصر نمی‌کرد. اما علی مطهری نیز روز یکشنبه در نطق جداگانه‌ای در مجلس شورای اسلامی از اینکه پس از 4 سال هنوز ماجرای به گفته او فتنه حل نشده ابراز تأسف کرد. نماینده تهران گفت که حل این موضوع مستلزم وجود یک قوه قضاییه مستقل است. او با انتقاد از صادق آملی لاریجانی گفته که بهتر است رئیس قوه قضاییه به جای شعار دادن درباره به گفته او فتنه به حل آن بپردازد و حل این موضوع مستلزم وجود دستگاه قضایی مستقل است که از این نهاد و آن دفتر و دستگاه‌های امنیتی و اطلاعاتی تأثیر نپذیرد. او با انتقاد دوباره از حبس خانگی و بدون محاکمه این موضوع را بدون توجیه شرعی و قانونی عنوان کرده و گفته که تنها راه پایان دادن به تعبیر او فتنه سال 88 محاکمه علنی و همزمان آقایان موسوی، کروبی و احمدی نژاد است، بدون آنکه اتهام‌های آنان را در یک حد بدانیم. به گفته مطهری تا زمانی که یک طرف ماجرا حق حرف زدن و دفاع از خود نداشته و طرف دیگر هرچه میخواهد اتهام میزند و تحلیل میکند، این بحران حل نخواهد شد. نماینده تهران همچنین با انتقاد از حکمهای سختگیرانه زندانیان سیاسی سال 88 خواستار تجدید نظر در حکم زندانیان سیاسی و مرتبط با وقایع پس از انتخابات ریاست جمهوری 1388 نیز شده است. زهرا رهنورد، میرحسین موسوی و مهدی کروبی بیش از 1000 روز است که بدون محاکمه در حبس خانگی به سر میبرند.
آبتین سعد گزارش میداد در مورد آخرین سخنان علی مطهری نماینده مجلس ایران که حصر خانگی و بدون محاکمه میرحسین موسوی و مهدی کروبی و زهرا رهنورد رو بدون توجیه قانونی و شرعی اعلام کرده. در مورد این موضوع میتونید در صفحه فیسبوک ما نظراتتون رو بنویسید پای همین مطلب و همین گزارش. همینطور میتونید با ما تماس بگیرید و بگید شما در مورد این سخنان علی مطهری چه فکر میکنید.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
شما همینطور میتونید برای ما پیامک یا اسمس بفرستید به این شماره 20420-603-874150 و نظراتتون رو از طریق اسمس به ما بگید. ادامه میدیم مجله شبانگاهی رو در ساعت 22:17 در تهران با گزارشی درباره مسائل مربوط به چاقی در ایران. وزارت بهداشت در ایران درباره روند چاق شدن شهروندان اظهار نگرانی کرده و هشدار داده. وزارت بهداشت گفته که دریافت چربی و روغن اضافی بر افزایش ابتلا به بیماری‌های قلبی و عروقی و همینطور ایجاد سرطان پستان در زنان مرتبط است و بر اساس مطالعاتی که وزارت بهداشت گفته انجام شده، 30% مردم و 36% زنان که 25 تا 64 سال دارند کلسترول بالایی دارند. یکی از دلایل این وضعیت از دید وزارت بهداشت تبلیغات تلویزیونی بی حد و اندازه برای محصولات ناسالمی مثل چیپس و پفک است. از فهیم خضر حیدری بیشتر بشنویم.
چاقی مسئله‌ای که عموماً وقتی از تناسب اندام حرف می‌زنیم به یادش می‌افتیم، اما همه‌اش همین نیست. متخصصان تغذیه و سلامت می‌گویند چاقی و اثری که بر سلامت شهروندان می‌گذارد حتی می‌تواند به بحرانی ملی تبدیل شود. وضعیت در ایران چطور است؟ مدیر دفتر بهبود تغذیه وزارت بهداشت در ایران می‌گوید 39% از مردان و 49% از زنان 15 تا 49 ساله ایرانی همین حالا اضافه وزن دارند. به گزارش خبر آنلاین همین مقام مسئول گفته چاقی ایرانیان در گروه‌های سنی بالاتر بیشتر هم هست. مسئول این وضعیت چه گروه یا گروه‌هایی هستند؟ انگشت اتهام وزارتخانه متولی سلامت مردم به سوی رادیو و تلویزیون دولتی ایران است. عمده‌ترین رسانه جمعی در ایران با پوشش نزدیک به 90% در تمام مناطق شهری و روستایی کشور. زهرا عبداللهی یکی از دلایل اصلی و عمده افزایش چاقی و اضافه وزن در ایران را تغییراتی می‌داند که در سال‌های اخیر در الگوها و عادات غذایی شهروندان ایجاد شده. شهروندان این روزها علاقه زیادی به انواع فست فود ها نشان میدهند و سرخ کردن بیش از حد خوراکی ها، خوردن نوشابه های گازدار و ماست و شیر پرچرب و غلات شیرین صبحانه و چیپس و پفک های نمکی کم کم جمعیت چاق و ناسالمی روی دست کشور خواهد گذاشت. خانم عبداللهی میگوید یکی از مسئولان این تغییر الگوی غذایی تلویزیون است با ده ها تبلیغ بازرگانی که از صبح تا شب پخش میکند و خواسته یا ناخواسته مخاطبش را به خوردن حله حوله های پرچرب و پرکالری تشویق میکند. یحیی مالی استاد دانشگاه و رئیس دپارتمان ارتباطات دانشگاه پردیوی آمریکا میگوید این البته مشکلی است جهانی که در سطح دنیا هم هنوز راهکار قطعی ندارد.
متاسفانه این شرکت‌های غول‌پیکر جهانی که در سراسر جهان از طریق رسانه‌ها حضور دارند، کالاهای خودشون رو تبلیغ می‌کنند از طریق شبکه‌های تلویزیونی، رادیویی و این روزها از طریق اینترنت و شبکه‌های اجتماعی. مشکل نمی‌دونم کالاهایی مثل پفک و چیپس و کوکاکولا و پپسی کولا و غیره که مضرات زیادی برای انسان‌ها داره.
مدیر دفتر بهبود تغذیه وزارت بهداشت گفته است بررسی‌های ملی نشان می‌دهد که حدود 80% از خانواده‌های ایرانی به صورت دائمی یا موقت سر سفره‌های خود از نمکدان به عنوان یک رفتار به گفته او غلط غذایی استفاده می‌کنند، در حالی که تنها کاهش 6 گرم نمک دریافتی در روز می‌تواند باعث کاهش 24% سکته مغزی و همینطور کاهش مرگ و میر تا 2.5 میلیون نفر شود. خانم عبداللهی گفته است تلویزیون با تبلیغات خوراکی‌های ناسالم باعث شده جوانان و سالمندان چیپس بخورند که این نتیجه جز بالا رفتن مصرف نمک و روغن ندارد. اما چه باید کرد؟ آیا میتوان این دست تبلیغات را به کلی متوقف کرد؟ یحیی کمالی:
جلوگیری از این تبلیغات کار راحتی نیست، چون در هر حال گروه های فشار هم نه بنیه مالی دارن و نه میتونن دسترسی آسانی به رسانه ها داشته باشن. بنابراین کار بسیار بسیار مشکلی هست و زمان میبره. شما وقتی که نگاه میکنید به مصرف فرضاً سیگار در کشورهای پیشرفته مثل آمریکا، مصرف سیگار خیلی پایین رفته و در کشورهایی که در حال توسعه هستن مصرف سیگار بیشتر شده. دلیل این که مصرف سیگار در آمریکا کم شده به خاطر اینکه گروه‌های فشار واقعاً وقت گذاشتن و از طریق قانونی این شرکت‌ها رو به اصطلاح تعقیب کردن و اکثر مکان‌های عمومی در آمریکا الان نمیشه سیگار کشید. خب 20 سال پیش اینطوری نبود. این قدم به قدم این اتفاقات انجام شد.
با این حال کشورهای مثل آمریکا راهکارهایی هم یافتند. مثلا کمپانی عظیم دیزنی سال گذشته در شبکه‌های تلویزیونی، رادیویی و وبسایت‌های خود تبلیغ خوراکی‌های ناسالم را ممنوع کرد. رابرت ایگر مدیر اجرایی دیزنی در مراسمی رسمی با حضور میشل اوباما همسر رئیس جمهوری آمریکا تصمیم این کمپانی را اعلام کرد.
Today I'm very pleased and even prouder to announce that the Walt Disney Company will be the first major media company to set standards for food advertising and marketing to kids.
امروز من بسیار خوشحالم و حتی احساس غرور می‌کنم که اعلام کنم کمپانی والت دیزنی اولین کمپانی عظیم رسانه‌ای خواهد بود که استانداردهایی برای تبلیغات غذا در برنامه‌های مربوط به کودکان تدوین می‌کند و تا سال 2015 ما تلاش خواهیم کرد که به استانداردهای بالاتری در تبلیغات مواد خوراکی کی برای کودکان دست پیدا کنی.
گزارش فهیمه خضر حیدری رو شنیدید در مورد سخنان یکی از مسئولان وزارت بهداشت که درباره روند چاق شدن شهروندان اظهار نگرانی کرده و هشدار داده که مردم بیش از این محصولات ناسالم مثل چیپس و پفک که تبلیغات تلویزیونی بی حد اندازه‌ای برای اونها میشه رو استفاده نکنند. شما میتونید نظرتون رو در مورد همین موضوع از طریق اس‌ام‌اس برای ما بفرستید.
درباره مطلبی که از رادیو فردا شنیدید نظری دارید؟ سریع ترین راه و آسان ترین تماس ارسال یک پیامک است. 2077260115730.
اشخاوی معاون کنسولی حقوقی وزارت امور خارجه ایران گفته که برای بازگشت ایرانیان خارج از کشور نشانی ایمیلی فراهم شده. نوشین سید حسینی.
حسن قشقاوی معاون کنسولی حقوقی و پارلمانی وزارت امور خارجه میگوید ایرانیان خارج از کشور در صورتی که درباره سفر به ایران و دارا بودن پرونده قضایی در کشور تردید دارند می توانند از طریق ایمیل معاونت کنسولی وزارت امور خارجه درباره وضعیتشان استعلام کنند. حسن قشقاوی روز یکشنبه در گفتگوی اختصاصی با روزنامه شرق، اپوزیسیون و رادیوهای بیگانه را متهم به ایجاد فضای ترس غیرواقعی برای بازگشت مهاجران به ایران کرد. سفیر سابق ایران در سوئد در این مصاحبه گفته است ممکن است فردی 30 سال خارج از کشور باشد ولی هیچ پرونده‌ای نداشته باشد و عمل مجرمانه‌ای انجام نداده باشد. این فرد مشکلی برای ورود به کشور ندارد. به گفته آقای قشقابی، ایرانیان خارج از کشور پیش از بازگشت به ایران می توانند یا از بخش کنسولی سفارتخانه‌ها استعلام کنند و یا با ایمیل معاونت کنسولی وزارت خارجه ایران تماس بگیرند. سخنگوی پیشین وزارت امور خارجه سپس تاکید کرده که در پاسخ به استعلام افراد دروغی در کار نخواهد بود، چرا که جواب دروغ موجب خدشه‌دار شدن اعتبار وزارت امور خارجه می شود. حسین علیزاده، دیپلمات پیشین جمهوری اسلامی در فنلاند، معتقد است که وزارت امور خارجه در مورد اعمال سیاسی نمیتواند مرجع پاسخگویی باشد.
به هر حال اینا مانورهایی هستش که در دولت آقای روحانی داره انجام میشه. اما مگه مسئله فقط این هستش که یک نفر مثلا به دلیل جرمی از ایران رفته، حالا با این وضعیت چطور برگرده؟ الان بسیاری رو در ایران داره مثلا آقای ستار بهشتی که امروز میان میگیرن، چهار روز جنازه‌اش تحویلش میدن تو خاک کشور به خاطر اینکه وبلاگ نوشته بوده. آقای سراج میردامادی در انتخاب آقای روحانی به تهران رفتش، پدر ایشون دایی آقای خامنه‌ای هستش، الان ایشون رو به دادگاه کشوندنش، ممنوع خروجش کردن. در مورد اقدامات سیاسی اصلا آیا وزارت خارجه مرجع پاسخ دادن به این همه نقض قوانین حقوق بشری در مورد اتباع ایرانی در داخل کشور مگه هست؟ مگه فقط وزارت خارجه نهاد مرجع هستش؟ این همه اقدامات خودسرانه که انجام میدن وزارت خارجه چطوری میتونه تضمین بده؟
حسن قشقاوی در بخش دیگری از سخنانش تعداد افرادی را که در پی حوادث انتخابات بحث برانگیز سال 88 ایران را ترک کردند بین 50 تا 100 هزار نفر تخمین زده است. هرچند آقای قشقاوی در مجموع رشد صدور مدارک سجلی یا گذرنامه برای ایرانیان خارج از کشور را ملاک افزایش روند مهاجرت ایرانیان از خارج به داخل ایران در طول 10 الی 15 سال اخیر دانسته است. این در حالی است که حسین علیزاده دیپلمات پیشین صدور مدارک سجلی یا گذرنامه را لزوماً به معنای رشد بازگشت ایرانیان خارج از کشور ارزیابی نمی کند.
برخی از آمارها چیزی بین 4 تا 5 میلیون نفر جمعیت ایران به خارج مهاجرت کردند. اگر این رقم رو در نظر بگیریم و آمارهایشون به دست بدهن که چه تعداد ثبت ازدواج و صدور شناسنامه و گذرنامه کردن، اون موقع میشه مقایسه کردش که واقعا روند بازگشت به کشور چیست. ثانیاً مسئله صدور گذرنامه، ازدواج، تولد، احوالات شخصیه هیچ به معنی این نیستش که بازگشت به کشور اتفاق میفته. ایرانی هست، خارج از کشور ازدواج کرده و هم میخواد این رو ثبت ایرانی کرده باشه، اما آیا این حاضر به کشور برگرده، سرمایه مالی یا فکری خودش به کشور منتقل بکنه؟ این همه محل تردید هستش.
پیشتر سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس حسین نقوی حسینی در مهر ماه پس از بازگشت حسن روحانی رئیس جمهور از نیویورک در گفتگو با روزنامه همشهری خواستار تسهیل رفت و آمد ایرانیان خارج از کشور به ایران شده بود.
بعد این گزارش بریم سراغ خبرهای داغ ورزشی با فریبرز غریب.
تیم‌های فوتبال استقلال تهران، تراکتورسازی تبریز و مس کرمان با پیروزی مقابل حریفان خود به مرحله 1/4 پایانی مسابقات جام حذفی راه یافتند. در دور 1/8 نهایی این رقابت‌ها، عصر امروز استقلال در ورزشگاه آزادی تهران با 2 گل ملوان انزلی را شکست داد و در 1/4 حریف ذوب‌آهن شد. تراکتورسازی هم با همین نتیجه از صد میزبان دست اولیش نفت مسجد سلیمان گذشت و به راه آهن خورد و مس کرمان در خانه 2-1 تیم دست دومی نفت امیدیه را از پیش رو برداشت و در 1/4 نهایی باید با صنعت نفت آبادان دیدار کند. دیگر بازی 1/4 را تیم‌های پرسپولیس و فولاد خوزستان برگزار خواهند کرد. فدراسیون بین المللی فوتبال 25 سهمیه خبرنگار و عکاس، 20 خبرنگار و 5 عکاس را برای حضور در رقابت‌های جام جهانی برزیل به ایران اختصاص داد. فدراسیون فوتبال ایران طی اطلاعیه‌ای شرایط معرفی خبرنگاران و عکاسان از سوی رسانه‌های این کشور را اعلام کرد. در بخشی از این اطلاعیه تاکید شده فدراسیون هیچ هزینه‌ای را برای خبرنگاران متقبل نمی‌شود و خبرنگارانی که قصد سفر به برزیل را دارند باید حتما به یکی از زبان‌های مورد قبول فیفا، انگلیسی، فرانسوی و یا اسپانیایی آشنا باشند. در حالی که تیم‌های همگروه ایران در جام جهانی بازی‌های تدارکاتی خود را مشخص و اعلام کردند، مسئولان تیم ایران هنوز به طور رسمی موفق نشدند برای این تیم حریف تدارکاتی پیدا کنند. آرژانتین دیروز اعلام کرد دو بازی دستگرمی با رومانی و اسلوونی برگزار خواهد کرد و بوسنی هرزگوین هم امروز از قطعی شدن دو دیدار تدارکاتی مقابل تیم‌های مکزیک و ساحل آج خبر داد. تیم ملی فوتبال ایران در گروه اف جام جهانی در کنار آرژانتین، بوسنی هرزگوین و نیجریه قرار دارد. و در فینال رقابت‌های تنیس بین‌المللی 250,000 دلاری ابوظبی دیشب نوواک جوکوویچ صربستانی، سید شماره 2 تنیس جهان، در دو ست 7-5 و 6-2 داوید فرر اسپانیایی را شکست داد و جام قهرمانی آخرین تورنمنت تنیس سال 2013 را بالای سر برد. در دیدار رده‌بندی نیز رافائل نادال اسپانیایی، تنیس باز شماره 1 جهان، 2-0 جو ویلفرید سونگای فرانسوی را مغلوب کرد و سوم شد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
ممنون که با ما بودید. همچنان با رادیو فردا بمونید.
ارتباط با جهان امروز